بسم الله الرحمن الرحیم. یک الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. باز قبل از اینکه این فرع مرحوم سید رو در عربه عنوان کنیم، چون این مطلبی که عرض کردیم بالاخره یک مطلبی است که یه مقداری ذهن ابتداءً از او دوری میکنه و استبعاد میکنه، که ما بیاییم بگیم احکام تکلیفیه متوجه یک عناوین حقوقی هم باشه، علاوه بر این که احکام وضعیه هست احکام تکلیفیه هم باشه. حالا عرض کردم در بحث دیروز، ما اگر تتبع بکنیم در فقه و در آیات و روایات، در میخوریم به مواردی که هیچ چاره ای نداریم جز این که ما بگیم اون عنوان حقوقی این حکم متوجه او هست. یکی از شواهدی که ما برای این مدعا میتونیم اقامه بکنیم این آیه شریفه وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّرْسِ. سوالی که ما داریم این است که این اعدو امر متوجه به کیه و خطابش متوجه به کیه؟ آیا در شرایطی که یک عنوانی مثل حکومت محقق شده باشه مثل زمان ما، آیا اینجا این عنوان اعدو و امر اعدو توجه به این پیدا نمی کنه؟ یا یه مقداری روشن‌تر عرض بکنیم، آیا اعدو خطاب و امر به کل واحد من الناس؟ خب این در زمان قدیم میسور بوده، در زمان قدیم هر کسی برای خودش یک شمشیری داشته باشه، یک اسبی داشته باشه، یک آلاتی برای جنگ داشته باشه، این ممکن بوده. اما در زمان ما این اصلا ممکن نیست. در زمان ما که دیگه باید خود حکومت تجهیز بکند یک کشوری را، خود دولت باید برود یک امکانات نظامی رو تجهیز بکنه، آیا الان در زمان ما اعدو لهم مستطعتم من قوه این میشه متوجه به کل واحد من الناس باشه؟ یا دیگه نه، حالایی که یک شخصیت حقوقی به نام دولت داریم، یک شخصیت حقوقی به نام حکومت داریم، این وجوب متوجه این حکومته. یعنی اگر حکومت، همین حکومت اسلامی خودمون، اگر بگیم در طول این 30 سال نمی رفت سراغ تقویت نیروی دفاعی مسلمین، باید بگفتیم یک کار واجبی رو ترک کرده. درست الان به اقتضای زمان هر دولتی و هر کشوری برای خودش یک مقداری تجهیزات داره فراهم میکنه، ولی ما از دید فقهی وقتی میخواییم بررسی بکنیم میگیم آقا به مقتضای این آیه اعدو که این خطاب، حالا عرض کردم یا بیاییم بیان فنیش بگیم که در اون زمان گذشته متوجه اشخاص بوده، اما در زمان ما اصلا نمیتونه متوجه اشخاص باشه، یا این رو بگیم، یا بگیم حالا یه بیان اصولی بگیم، بگیم آقا اعدو اطلاق داره، اعدو هم اشخاص رو میگیرد هم حکومت رو میگیره. و بلکه شمولش نسبت به حکومت چه بسا در زمان ما از هر و اقوا باشه. اگر این چنین شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه و خود عنوان حکومت به عنوان یک وجوب تکلیفی تهیه این سلاح و اسلحه و تجهیزات برای اون واجبه، و اگر این کار رو ترک بکنه یک واجبی را ترک کرده. لذا به نظر ما خود این مثال و این آیه شریفه یک شاهد بسیار خوبی هست بر مدعای ما. بله. نه واجب کفایی باز به این است که کل واحد واحد برن سراغش، منطقه اگر یه عده رفتن از ذمه دیگران ساقط بشه. ولی الان بحث ما در زمان ما اصلا اشخاص نمیتونن برن سراغ این کار، فقط تهیه سلاح و این اجهزه جنگی برای دولت و حکومت میسوره. کجا حالا به این موقع 10,000 نفر باشن برن یه هواپیمای جنگی بخرن بیارن؟ این نمیشه. اصلا عرض کردم شما این عنوان رو بذارید کنار، مگر شما نمی فرمایید که به تعداد اشخاص عقیم الصلاة هر چی شخص متولد بشه عقیم الصلاة شاملش میشه؟ ما میگیم خب الان یک عنوانی به عنوان حکومت ایجاد شده، اعضو این حکومت رو هم میگیره، یعنی به این حکومت هم تکلیف میکنه، او را مورد خطاب قرار میده، بر توی حکومت واجب این کار انجام بدی. این شاهد خوبی. نه نه مستقعتم این که دیروز جواب دادیم گفتیم
این حرف دیگه هست در زمان
میدونم میدونم در زمان ما این آیه دیگه مصداق نداره اصلا.
یعنی مصداق هست اما
نیست قبلی، یعنی مصداق قبلی نمیشه. نمیشه یه بید اول عرض کردم این گفتیم عناوین حقوقی چون یک فردی که بر اون منطبق بشن دارد، این مستطعتو هم با سرامونه، یعنی اون کسی که ولیه، اون کسی که به عنوان مسئوله، منتها به عنوان شخص خودش نه، به عنوان حکومت به مقداری که قدرت داره باید برای حکومت اجهزه و اسلحه و اینها تهیه بکنه. اون وقت ببینید حالا من این رو عرض بکنم، یکی از بحثایی که این روزهای مقدار مطرحه و بحث مهمی هم هست، عرض کردم این بحث اصلا این بحثی که ما این یک هفته داریم مطرح میکنیم مطرح نشده متاسفانه، در کلمات خیلی کم مطرح شده، بحث پخته نیست. آیا ما یه چیزی به عنوان حقوقی داریم یا نداریم؟ این عنوان حقوقی فقط محل و مجرای حکم وضعیه یا هم از حکم وضعی و تکلیفیه؟ لذا آمینم خودتون دنبال کنید ببینید دیگران آیا مفصلتر بحث کردن یا نه. اصلا این بحث همونطوری که دیروز عرض کردم خودش یک فقه جدیدیه. ما نباید اون چه که مرحوم شیخ گاهی اوقات در مکاسب دارن که اگر این راه رو بریم مستلزم تأسیس فقه جدیده، بگیم ما هر جای فقه جدید شد بس باطله. نه، اصلا فقه الحکومه یک فقه جدیده، هنوز مبانیش بیان نشده، مبانیش استخراج نشده. من یه وقتی عرض میکنم در جلسه جامعه مدرسین یه انتقادی کردم، گفتم ما اول سال ملاحظه میکنیم که بعضی از آقایون اعلام میکنن درس فقه الحکومت. خب این اصلا کار غلطیه، چون هنوز کار پژوهشی فقه الحکومت انجام نشده. باید محققین چند سال منابع و ریشه های بحث فقه الحکومه رو در بیارن. خب یکی از منابعی که من این چند روزه دارم تأکید میکنم برای که این در ذهن آقایون بمونه دنبال بکنن همینه، ما اگر بخواییم چیزی به نام فقه الحکومه داشته باشیم، فقه الحکومه غیر از عرض می شود فقه و حکم حکومتیه. حکم حکومتی حاکم در یه مواردی حکم میکنه، او در کلمات فقها وجود داره، اما فقه حکومت بگیم چی بر حکومت واجبه، چی بر حکومت حرامه، حکومت چیو مالک میشه، چیو مالک نمیشه، کجا باید دخالت بکنه، کجا نباید دخالت بکنه، اینا بحثاییست که متاسفانه در فقه هنوز نشده. خب حالا اگر یه فقیه بیاد بگه آقا ما اصلا چیزی به نام عنوان حقوقی حکومت قبول نداریم، خب این دیگه محلی برای بحث فقه و حکومت اصلا باقی نمیمونه. اما اگر ما حکومت رو قبول داریم، یعنی این عنوان حقوقی رو، یه بحث حکومت اسلامی و غیر حکومت اسلامی هم نیست، گفت عنوان دولت رو قبول داریم، چه دولت اسلامی چه غیر دولت اسلامی، عنوان بانک رو قبول داریم، چه بانک اسلامی چه غیر اسلامی، اون وقت باید بیاییم این بحث ها رو مطرح بکنیم. چی فرمودیم؟ ترهمون بله چرا؟ یعنی عرض کردم شمول سیستم حکومت بیشتره. خب عرض کردیم یک فرعی رو مرحوم سید در عروه داره که قبلا هم در همون اوائل بحث ما این فرع رو خوندیم. مرحوم سید در کتاب الزکات، در خاتمه کتاب الزکات، در مسائل متفرقه، در مسئله 15 این فرع رو داره. خوب دقت کنید، فرع مهمیه. فرموده یجوز للحاکم الشرعی ان یقترض علی الزکات. حاکم شرعی، یکی از اختیارات حاکم شرع، حاکم شرع یعنی فقیه، فقیه یعنی فقیه جامع الشرایع، میخواد اونو به حسب اصطلاح امروزی ما ولی فقیه برو بگن یا نگن. وقتی تو فقه میگیم حاکم شرع، فقیه جامع الشرایع، ان یقترض علی الزکات، بیاد بر زکات قرض بگیره. یعنی چه؟ یعنی زکات رو بکنه مدیون، بره از زید بگه آقای زید برای زکات 100,000 تومان قرض بده، برای زکات، یعنی برای خود همین عنوان زکات. خب بعد این که قرض گرفت چه کار میخواد بکنه؟ و یصرفه فی بعض مصارفها، در بعضی از مصارف زکات صرف بکنه. کما اذا کان هناک مفسدتون لا یمکن دفعها الا به صرف مال. الان یه مفسده‌ای وجود داره، فرض کنید یه اختلاف بین الاثنین، بین یک زن و شوهریه، باید یه پول اینجا داد این اختلاف حل بشه. الانم زکات در اختیار فقیه نیست، چیکار بکنه؟ از زید قرض بگیره بر زکات در این مورد صرف بکنه. او کان فقیر مستر لا یمکن اعانته و رفع اضطراره الا بذلک. یه فقیر از گرسنگی داره میمیره، رفع اضطرارش امکان نداره الا به این که یه پولی بر زکات قرض بگیره. او ابن سبیل کذالک، او تعمیر قنطرتن او مسجدن، پولی رو میخوان تعمیر کنن، مسجدی رو میخوان تعمیر کنن، او نحو ذالک و کان لا یمکنو تأخیرو فهین اذن یستدینو علی الزکات. میگه من قرض میگیرم بر ذمه زکات و یصرفو و بعد حصولها، بعد از اینکه زکات ایام شد، گندم و جو و اینا رسید، کشاورزا آمدن زکاتشون رو دادن، یعد دین منها. خب بعد در دنبال سید میفرماید کسی نیاد فکر بکنه که ما این رو داریم از باب فقیر این کارو میکنیم، بگیم آقا درس که داریم میگیریم بر ذمه زید فقیر، بعدن که زکات آمد به این فقیر داده شد، فقیر قرض خودش رو از زکات بده. و لیس هذا من باب اقراض الفقیر، نمیخوایم بحث اقراض فقیر مطرح باشه، یعنی بگیم فقیر قرض داده شود ولی احتساب و علی بعد از ذلك. چرا؟ از فی تلک صورت اشتغل و ذمه الفقیر، اگر این طوری باشه ذمه فقیر مشغول میشه به خلاف المقام. در حالی که ما الان داریم فرض میکنیم خود زکات ذمه داشته باشه، خود زکات. بگیم آقا زکات چیه؟ زکات یه ماله، این مال رو مرحوم سید داره اعتبار میکند دارای ذمه، و الان ذمه‌ش هم با این که داریم برای این مال قرض میگیریم مشغول باشه. به عبارت اخرى سید میگه همانطوری که یک انسان میتواند قرض بگیرد، حاکم شهر میتونه برای یک مال قرض بگیره، ذمه اون مال مشغول باشه. فإن الدين على الزكاة. بعد خوب اشکال کنید که آقا زکات که انسان نیست که ذمه داشته باشه. میفرماد ولا یضر عدم کون الزکاة ذات ذمه تشتغل. یه کسی نیاد بگه آقا زکات که انسان نیست ذمه داشته باشه مشغول بشه. لا یضر. چرا؟ لأن هذه الامور اعتباریه. میفراد این امور اعتباریه، این که بگین یکی ذمه داره ذمهش مشغوله اعتباریه. ول اغلا یصححون هذا اعتبار، اغلای اعتبار رو تصحیح میکنه. خب اینجا کسی به مرحوم سید میگه جناب سید آیا شما برای این مورد نظیری هم دارید یا نه؟ میفرماد بله. و نظیرهو استدانت و متولی الوقت، یه کسی که متولی مسجدیه، متولی موقوفیه، میاد برای وقت قرض میگیره و دین استدانه میکنه برای اینکه تعمیر بخواد بکنه، ثم الادا بعدا این دین رو ادا کند من نمائه، از نمائه موقوفه. شما ببینید الان یک کسی متولی موقوفیه، رفته یه پولی رو برای موقوفه قرض کرده، این موقوفه رو تعمیر بکنه، حالا این موقوفه هم اجاره داره، بعدا از مال اجارهش دین رو بخواد پرداخت کنه. این متولی آمد و مرد، کی ضامنه؟ ذمه کی مشغوله؟ ذمه متولی که مشغول نیست، ذمه خود وقت در اینجا مشغوله. این اولا میفرماد لأنهو لأنهو در امور اعتباریه. بعد میفرماد ما انهو راج فی الحقیقه راج اون الى اشتغال ذمت ارباب زکات من الفقرا و القارمین و ابناء السبیل. ببینید جواب دومی که میده سید میفرماد این فقیر معین خارجی ذمهش مشغول نیست، اگر ما آمدیم بر زکات قرض گرفتیم در حقیقت ذمه این عناوینی که مصارف زکات هست، یعنی عنوان فقرا، عنوان قارنین، اینا مشغول میشه. من حیث هم من مصارفها، لا من حیث هم هم، نه من حیثی که فقرا فقران، از حیثی که فقرا مصارف زکات هست. و ذالک مثل ملکیت هم للزکات فانها ملک لنوع المستحقین. ما وقتی میگیم آقا فقرا مالک زکات هست، یعنی این فقیر مالکه؟ زید فقیر مالکه؟ میفرماید نه، نوع اینها مالکه. فدینو ایزن علا نوعهن من حیث انهم من مصارفه، از حیث این که از مصارف میشن، لا من حیث انفسهن. و یجوزو ان یستدین علا نفسه، باز فرض دیگه ای که سید بیان میکنه، میفرماد حالا خود حاکم شهر میتواند از حیثی که ولایت بر زکات و ولایت بر مستحقین داره ذمه خودش رو مشغول کند، اما از مال اونا ادا بکنه؟ میفرماد بله. و یجوزو ان یستدین علی نفسه، حاکم شهر ذمه خودش رو مشغول کنه، بگه من قرض میگیرم، اما نه از حیث شخصش، از حیثی که ولایت بر زکات و بر مصارف زکات داره. من حیث ولایت علی الزکات و علی المستحقین و قصد الادا من مالهم. بعد فرمود ولیکن فی الحقیقه هذا یرجع الی الوجه الاول، این وجه سوم، اجازه فرمایید این وجه سوم که حاکم شهر ذمه خودش را نه به عنوان شخص خودش بلکه به عنوان ولایتش بر زکات و ولایتش بر مصارف زکات مشغول کنه، این فرمایید در حقیقت برمیگرده به همون وجه اول که خود ذمه زکات مشغوله. این دیگه وجه جدایی نیست. بعد در آخر مسئله میفرماید و یجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس و المظالم و نحوه هم.
احکام فردی اثر خود عظیمتی بر روی خود عناوین اینجا بار میشه، ولی تو احکام تکلیفی اینجوری نیست.
احکام تکلیفی
همون ثواب و عقاب اینا بر روی خود عنوان میشه بار میشه،
ولی بر اون متولی عنوان بار میشه. چرا دیگه
متولی بار میشه و دیگه برمیگرد به اون شخص،
ولی نه من حیث و هوه هوه. ببینید عرض کردم شخص یه عنوان خودش داره، الان رئیس دولت یک عنوان خودش داره، این یه عنوان شخصی شده. نه نه ابدا ابدا نه نه دیگه نه ولذا الان ببینید الان در همین مورد بچه سومی که سید فرمود اگر فقیه آمد ذمه خودش رو هم مشغول کرد، حالا معذرین شما سوال میکنم، نه ازه فرمایید الان فقیه، ازه بدید الان فقیه ذمه خودش رو مشغول کرد، آمد یه پولی رو قرض گرفت برای اینکه یک مسجدی رو تعمیر بکنه و این فقیه از دنیا رفت، دین اینو کی باید بده؟ ورثه فقیه باید بدن؟ دین اینو کی باید بده؟ دینشو باید از بعد نمهات مسجد، از موقوفاتی که برای مسجد باید بپردازن. پس معلوم میشه فقیه به عنوان شخص خودش ذمهش مشغول نشده، ولی اگر به عنوان شخص خودش بود بعد از اینکه از دنیا رفت مثل بقیه دیون شخصیش ورثش باید بپردازن. این به عنوان ولایتش و متولی وقت بودنه، لذا بعدا از این نمهات وقت باید این دین رو بپردازن.
تصور
می‌کنید که این دیگه خودش قرض گرفته، بعد از این وقت قرض داده به مسجد، از این
وقت از همون پولی که قرض داده رو می‌تونه دین شخص
خودش نیست دیگه. عرض می‌کنم ببینید الان از شما سوال می‌کنم، همین جا اجازه بدید، همین جا که خوب اینو دقت کنید، در همین جا که فقیه آمده قرض گرفته، وجوب الادا که متوجه فقیهه، این حکم تکلیفی یا وضعی؟ تکلیفی. شما همین جایی آدمی که متولی وقفه قرض گرفته برای وقف یا حالا قرض میگیره برای زکات، خب میگه ما الان یک وجوب تکلیفی ادا میاد، این وجوب تکلیفی ادا متوجه کیه؟ متوجه همین شخصه. پس ببینید عنوان میشه حکم تکلیفی هم بیاد در موردش، ما نمیتونیم بگیم آقا عنوان و این عناوین حقوقیه فقط در دایره احکام وضعی است، نه احکام تکلیفی هم درش جاریه. پس ببینید مرحوم، خوب دقت کنید، مرحوم سید در این مسئله سه تا فرض رو مطرح کرده و فرموده فرض سوم یرجع الی الفرض الاول. فرض اول است که خود زکات بما انه مالون ذمه داشته باشه، ذمهش مشغول باشه، این یکی. دو،
به عنوان این عناوین مصارف، عنوان الفقراء، عنوان ابن سبیل قرض گرفته بشه. سه، خود شخصی که ولایت داره، این شخصی که ولایت داره میاد به عنوان شخص خودش قرض میگیره، اما دیگه از پول شخصی خودش لازم نیست ادا کنه، از خود مال زکات ادا میکنه. حالا عرض میکنم که از عبارت سید استفاده میشود که مرحوم سید این فرض اول رو در موارد ضرورت و اضطرار میگه، چون مثالهایی که زده مربوط به اضطراره. بله، دلیلی که سید آورده اون دلیل اقتضای عمومیت داره، میگه لأن هذه الامور اعتباریت ولعقلا یصححون هذا الاعتبار. حالا ببینیم کسی دیگه این حرفو زده یا نه. خود مرحوم صاحب جواهر در جلد 15 جواهر صفحه 465 اونجا این عبارت رو داره، در بحث تقدیم زکات میگه او علا کونهی قرضن علی زکات، باز خود زکات مدیون بشه، علا حسب استقراض المجتهد علیها، مجتهد قرض بگیره بر زکات، فلا تکون ذمه الفقیر مشغوله، ذمه فقیر مشغول نیست، و یکون الدفع الی کسر فی سبیل الله علی الزکات فانه لا شغله، اشتغال ذمه برای فقیر در این موارد نیست. مرحوم عرض میکنم که صاحب جواهرم چنین مطلبی داره. عرض میکنم مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک، که خب آقایون من گاهی اوقات تذکر دادم کتاب مستمسک رو حتما باش ارتباط داشته باشید، کتاب بسیار خوبیه، ایشون در جلد 9 صفحه 366 می‌فرماد از ظاهر و عدم الاشکال فی ذلک. فی ذلک یعنی چی؟ یعنی بله، جلد 9 صفحه 366 ایشون می‌فرماد اشکالی نداره که ما بیایم بگیم خود زکات مدیون بشود و ذمه‌اش مشغول بشه. چرا؟ از لا اشکال فی ان ولی الزکات یستأجر لحفظها و جمعها و نقلها و رعیها و یشتری لعلفها و سقیها فتکون الاجره و القیمه مستحقتا علی الزکات. مرحوم آقای حکیم یه شواهد دیگه هم آورده، میفرماد اونجایی که یه مال زکوی رو باید کسی رو اجیر کنیم برای حفظش، خب اینجا موجب کی میشه؟ موجب خود زکاته، اجرت بر عهده خود زکاته، منتها به اعتبار متولیش، اما موجر واقعی خود متولی به عنوان شخص خودش نیست، موجر اونه، اجرت بر عهده خود زکاته، یا اونجایی که بیان بر زکات چیزی رو بخرند پولش و ثمنش بر عهده خود زکاته، لا علی الوالی ولا علی غیره. خب ببینید اون مقداری که مرحوم سید در اینجا آورده این است که آقا این زکات یک شخصیت حقوقیه، این شخصیت حقوقی رو عقلا اعتبار کردن، و چون عقلا اعتبار کردن ما اعتبار ذمه و اشتغال ذمه و خرید و فروش و اجاره و تمام رو مثل همونطور که با یه آدم معمولی این کار رو میکنیم با عنوان زکات هم ما این کار رو میکنیم. حالا مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو در حاشیه عروه که یکی از حواشی عروه بسیار خوب حاشیه مرحوم آقای بروجردیه، اصلا واقعا فقاهت مرحوم آقای بروجردی از این حاشیه عروه به خوبی استفاده میشه، ایشون اشکالاتی داره و امام رضوان الله علیه برخی از همون اشکالات مرحوم آقای بروجردی رو دارن
به علاوه یک اضافات دیگری به اشکالات دیگری. حالا ما عرض میکنم اول این حاشیه مرحوم آقای بروجردی رو بخونیم که ایشون اشکالی دارن. امام در حاشیه اورست بعد این اشکال رو عرض کنیم، روش فکر بکنیم. مرحوم آقای بروجردی اشکال اول اینه، بله همون حاشیه اوروه های بروجردی در این حاشیه های جل چهارم از این حاشیه های اوروه جامعه مدرسین رو بگیرید، اونجا ذیل این مسئله آمده. مال ایشون رو دیان صفحه یاد داشت نکردن. ایشون فرمودن کون و دین علی زکات مستلزمون لکون ما اخذ قرضن ملکن لزکات. خب شما بدونید قرض وجوه ملکیته. من اگه آمدم از شما هزار تومن قرض گرفتم میشه ملک من. خب ایشون میفرماید شما سید میفرماید قرض میگیریم مال زکا، پس قانون قرض باید پیاده بشه که این قرض ملک کی میشه؟ ملک زکات میشه. خب بعد میفرماید ملکن لزکا، اما خود این دیگه زکات نیست، این ملک زکات است، این قرض ملک زکات است نه خود زکات. میگیم چی میخواید بفرمایید؟ میفرماید اگر اینطور شد اینو نمیشه در مصارف زکات صرف کرد. میفرماید در همون جایی که شما میرید یه مالی رو قرض میگیرید برای وقت، این وقت موقعون علیه داره. مثلا یه مغازه ساختمانی گفتیم آقا منافع این مغازه مال فرض کنید نسل ذکور که موقوفان علیه هستن، اگه شما آمدید یه پولی رو قرض گرفتید برای این وقت، آیا خود این پول رو میتونید به اون موقوفان علیه بدید؟ بله نمیشه دار، برای اینکه این ملک برای وقف است نه ملک برای موقوفان علیه. میفرماید فلو صحت لوجب صرفه فی ما یحتاج الیه الزکات لا فی مصارفها، در مصارف زکات نمیشه صرف کرد، کما فل استدانت علی الوقت حیث یسرد فی تعمیره. آقا این پولی که قرض گرفتید برای وقت فقط باید صرف تعمیر وقت بشود، اما دیگه حق نداریم این رو بدیم به موقوفون علیه. حالا این یک اشکال، ایشون روی این اشکال دقت بفرمایید. انشاءالله روز فردا که بحث تفسیریه به لطف خدا، روز یک شنبه انشاءالله دنباله بحث رو انشاءالله خواهد داشت.